قاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله كدهي مبارك فجر در همه این ملت عزیز مهین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشالله که دهه مبارک فجر در همه این ملت عزیز مبارک باشد و خدا کند که هیچ وقت ریسمان افکار ما از انقلاب، از امام راحل، از شهدا، از رهبر معظم بریده نشود. خدا توفیق زنده نگه داشتن آثار انقلاب و توفیق بودن در کنار رهبر معظم رو به همه ما عنایت بفرمید و بر علو درجات امام راحل، شهدای عزیز، علمای عزیزمون انشالله بیفتد. خب اگه خاطر مبارکتون باشد، برنامه این دو سه روز باقی مونده این بود که مشترکن در مورد روح و برزخ و قبر و معاد این مسائل صحبت کنیم، بلکه انشالله یک قدری از میشود که متذکر بشیم و این مهمانی خدا رو انشالله با این تذکرها و متذکر شدنها به پایان ببریم. خب دیروز در مورد روح یک قدری صحبت کردیم، امروز انشالله صحبت ما در مورد قبر و برزخ است. حالا اگر رسیدیم به هر دوش چه صحبت می‌کنیم، نرسیدیم لااقل برزخ رو به جایی برسونیم تا انشالله تعالی بقیه مباحث هم روزای بعد. و اما برزخ، در قرآن مجید ملاحظه می‌فرمایید اشاره به برزخ زیاد شده، ولی تحت عنوان کلمه برزخ به معنای اون برزخی که ما الان داریم میگیم فقط یک بار اشاره شده. تا اونجا که یادمه شاید مثلا سه تا برزخ در قرآن گفته شده، یکی از اونا فقط راجع به این برزخ هست که ما صحبت میکنیم، بقیهش به معنای لغوی به کار رفته. مثلا بینهما برزخون لایبغیان، این برزخ رو نمیگه، معنای لغوی شد. یا و جعل بینهما برزخن و حجرن محجورا، باز دارد اونم به معنای این برزخ نیست که ما داریم حرفشو میزنیم، معنای همون لغوی خودش به کار رفته. یک برزخ که به معنای همون برزخی که الان ما هم صحبت بکنیم انشالله، چه فاصله عرض بشود که مرگ و قیامت هست، فقط یه بار و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، فقط این در قرآن آمده. اما اشاره آمده، ولی کلمه برزخ به وضوح که به این معنا باشه یک بار بیشتر نیست. و اما روایاتی که تفسیر کرده برزخ رو فراوانه و خلاصه از وقتی که روح از بدن ما جدا میشه ما در برزخ هستیم تا قیامت برپا شود. حالا قیامت کی برپا میشه چه میدونیم؟ درسته، حالا ممکنه یه نفر بمیره مثلا فرداش قیامت برپا بشه، یه نفر 10 میلیون سال پیش مرده هنوز تو برزخه، یه نفر یک ساعت مثلا وقوع قیامت بمیره، فرقشون چیه؟ بله نمیشه گفت خیلی فرق دارن، دارن ها، اما بعض اسرار در برزخ هست که فاش بشه بندگان ممکنه ظرفیتشو نداشته باشن، فاش نشده گناه میکنیم، حالا فاش بشه چیکار میکنیم؟ فقط یه جمله میگم در محضر کریمه اهل بیت روحی لها الفدا سلام الله علیها، عرض بکنم که خدا خیلی کریم، اگه در قرآن دقت کنید میفرماد که انهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیتن او ضحاها. این مردم روز قیامت میگن یه شب موندیم، مثلا یه نصف روز موندیم. و یوم تقوم الساعه، خیلی جمله زیباییست، از اون جناسهای تام خیلی زیبا. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. بله، وقتی قیامت برپا میشه گناهکاران سوگند یاد میکنن که یه ساعت بیشتر نموندن. دیگه من طلبه بی مقدار، دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم. ولی بالاخره برزخ آقا، نه که بخواییم بترسونیم یا مثلا ببینید، ترس از مرگ که باید عالمانه باشد. حالا در بحث قبر انشالله اگه امروز رسیدم میگم، نرسیدم فردا انشالله. ترس از برزخ و قبر خیلی ترس داره ها، ولی باید عالمانه باشد، عوامانه نباشه، آمیخته با خرافات نباشه، خدا نکرده آمیخته به سوء ظن نباشه. توجه کردی؟ شما اینو مراهده بدید که برزخ ترسناکه، ولی برای کی؟ خدای با این عظمت، خدای اکرم الاکرمین مهمانشو نعوذ بالله ناراحت میکنه. ما مهمون خدا نیستیم. مؤمنین دیگه، شیعیان امیر المؤمنین میرن تو برزخ، مهمونن دیگه اونجا. چی میگه خدا؟ خدا خودش میفرماد الا. الا دیگه حرف تنبیهه. الا را همیشه در اول مطالب مهم میارن آقا. درسته؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا هیچ نه ترسی براشون هست نه قصه. خب دوست خدا بشو. خب ما خیلی همونم واقعا خدا را دوست داریم، ولی از این برم مواظب نیستیم. حضرت صادق علیه السلام با اینکه خیلی بشارت ها داده برای ما شیعیان، ولی در یه جایی فرماید انما اتخوف علیکم البرزخ، از برزختون میترسم. ببینید ممکنه یعنی فرد تو برزخ گرفتار بشه، تو جهنم هم نیفته ها، ولی همینم خیلی هر تو بابا، ما طاقت نداریم. دیروز گفتم که به ما بگن یه هفته بعد از این یه آتش سیگار میخواییم یه دو دقیقه رو دست شما نگه بداریم، بابا این یه هفته رو یه هفته زهر تنمون میشه. بله برزخ تاریک آقا، ببینید برزخ تاریک، هر کس با چراغ ببره. در دعای اول صحیفه سجادیه از کنم که نگاه بکنید، حضرت یه حمدی را که بر خدا به جا میاره وصف میکنه. خلاصه میگه من حمدی به جا میارم که این حمد این آثار رو داشته باشد، این آثار رو داشته باشد، تا میرسد به جا میفرمد که حمدن یضیع لنا ظلمات البرزخ. این کلام محسومه دیگه. حمدی به جا میارم که عرض میشه باید تاریکی برزخ رو روشن کنه. بابا برزخ تاریکه، باید چراغ ببری با خودت. چراغ چیه؟ این اعمال صالح چراغ دیگه. یه سری ارحام بکن برزخت روشن میشه، یه دل بشکن برزخت تاریک بشه. ماها خیلی همون در برزخ گیریم، مواظب خودمون نیستیم دیگه. مثلا یه دلی شکستی به دست نیاورد، خب برزخ میاد جلوت میگیره. بعد یه برای برزخ خودشون خیلی بچه تدارک میکنن، مثلا نامه مینویسه توهین میکنه به یه نفر، مثلا امضام نمیذاره. هنر نیست، هنری. خب حالا این شخص که نمیره تو چی هستی، اما اونجا نشونت میده این بوده ها. حالا میخوای ازش عفو کن، میخوای نکن. حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته و متذله، خدا انشالله به حق حضرت محسوب سلام علیها بزرگانمونه برای ما نگه بداره، رهبر معظممونه حفظ کنه. بله ایشون فرموده باشن که من برزخ یک نفر رو دیدم، محترمم بوده اون آدم ها. حالا محترم که نه خیلی، ولی در حد متوسط، در حد متوسط یه شأنی داشته. و فرموده بودن که دیدم آنچنان دورش گرفته یخشو میکشن که اصلا حد حساب نداره. خب ببین عزیز من، آخه اینجا که چیزی معلوم نمیشه، چند تا دل شکستی تا حالا، چند تا نیش زدی، اینا همه میمونه عزیز من، از بین نمیره که نه. آقا فرمودن آنچنان یخشو میکشیدن، این میکشید اون میکشید. فرمودن بعضی از شنان بعضی از شنان حیوان بودن. بله، نه که حیوان، که یعنی واقعا از حیوان هم بعضی از سوار برزخیه حیوان میشن دیگه، بعضی ها حیوان میشن در اونجا، نه که حیوان بشن ها، همونن صورتشان عوض میشه. ما ممکنه یه وقت بعض دلاره بشکریم که مهمم نباشن، حیوان هم بشن در اونجا، ولی بازم دل برن بالاخره. توجه فرمودید؟ بله. یه نفر یه وقتی یه دلی شکسته بود، آقا خیلی معذرت خواهم دیگه، حالا معذرت خواهم، صحبت رسید به اینجا، صاحب دل به صورت یک سگ سیاه یک رنگ جلوش گرفته بود. آقا نمیداشت، امان نمیداد، اصلا کجا میری، مر کجا میرفت جلوش میگرفت. نه چی بخواییم بگیم اینا میرن حیوان میشن، نه آدمن. آقا روایت هم داریم، خب بعض صورت ها عوض میشه دیگه، خدا بعض صورت ها رو عوض میکنه در اونجا، دوباره صورت رو ممکنه اعاده کنه، آدمش کنه، ببره جهنم مثلا. علی کل حال دل شکستنا، دروغ گفتنا، بعض روایت ها داریم که نجس پاک رو رعایت نکردنم تو برزخ صد نمیزنه، نه که بریم وسواسی بشیم، خدا نکرده وسواسی خودشم تو برزخ گیره. اما بعضی اصلا اعتنا اصلا نمی کنن. تو خونه و بعض خونه ها ما میریم مثلا میگه که ببخشید مثلا پاتون اونجا نذارید، چیه؟ میگه بچه نمچنین چنان کرده. خب آب میکشیدی؟ میگه ما نخه، ما وقت نماز ساعت میریم دستان رو آب میکشیم، وضو میگیریم، یه گوشه میخونیم. حالا خوبه، اما چه رنجری میکنی مثلا؟ نماز بچه باش دیگه، چی میشه؟ این اونجا رو بشور. عرض کردم خدا نکرده تخم وسواس یه وقت اینجا کاشته نشه ها. اونا که معتدلن، نجس پاک در اسلام خیلی آسونه، اما یه دست همین آسون هم به جا نمیارن. بچه رفت مثلا، میگه بچه 4 ساله است، نه میگه بلده، راهش یادش دادیم، نمیدونم چی یادش دادیم، تو خودت بلد نیستی، یادش دادیم نمیدونم فلان. خلاصه دیگه نه افراط نه تفریط دیگه، بعد جاهل یا حضرت فرمود یا افراط نه یا تفریط. حالا اون خیلی مهم نیست، نجس پاک در اسلام آسونه. یعنی این آب کشیه را تمام ما درست کردیم، هیچ اینطور نیست اصلا. در صدر اسلام مگه نوله کشیه بوده؟ این آبا بوده؟ مگه این حوضا بوده؟ 10 دفعه دست شما کنم تو حوض رو نمیدارم، بعضی دیده سر وضو گرفتن چه اداهایی در میارن. اینا وسواس، اینا شیطان، اینا مقصرن، باید برای خودشون علاج کنن. یه استاد من داشتم خدمت حضرت رسیده بود، یه وقت من داشتم وسواس بازی در می آوردم، یه حرفی زد، خدا بدونه خیلی اثر کرد، یه نگاه کرد به من گفت ببین آخر وسواس جنونه، نظر زبین آخر دیوونه میشی، بلافری آخر اصلا خراب میشیم نقضه. یعنی چی؟ آقا خود اون ولی خدا به من گفت، گفت من جوان بودم زیاد وسواس داشتم، میگه یه روز به شیطان گفتم اصلا من کافرم، تو چی میگی؟ همین دیگه. آقا ببین وضوعی من بعد از این باطله، نمازم باطله، اصلا تو چیکار داری با من؟ یه هفته که بگذره درست میشه، شیطان متکبره، اعتنا نکنی برمیگرده میره. طلبه هایی که تازه میگن به طلبگی به وسواس مبتلا میشن، یه طلبه یه جوانی از من میپرسید که آدم برای پاک کردن گوشه های چشمش آینه باید ببینه؟ گفتم برو دنبال کاره دیگه، اگه اسلام اگر اینقدر سخت باشه، تو این اسلام دیگه نه امام بیرون میداد، نه طباطبایی بیرون میداد، نه این عظمت رو پیدا میاد. اسلام خلاصه بشه در این که ما فردم ناخونم چی داره فلان داره. بعد طلبه های جوان میان آجا ببینید اینجا ای من اینی داشته، من رفتم زیر دوش درسته، میان برو بودم بالا کاره. بله اینو تو حاشیه گفتم که یه وقت حالا من حق برزخ میزنیم فردا بری اون وقت، نه گفتم که ترس از برزخ باید عالمانه باشن. علا کل حال در برزخ خیلی ها میمونن، یه میمونن حالات مختلف از خلاصه تو برزخ یه عده هستن کاملا منعمن، حتی اجازه پرواز بهشون داده میشه، مثلا این مرغ میرن رو هوا. بله توجه فرمودید. خلاصه بحث مشکلی است. بله، کسی خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، عرض میکند که ابن رسول الله از جد بزرگوارتون نقل میکنم که مؤمنین وقتی که روح از بدنشون جدا شد، اینا میرن تو سینه های مرغانی که این مرغا از بله یک قندیلی که از زیر عرش آویزونه، این مرغا از اونجا آویزون میشن. این مؤمنین هم این ارواح میره تو سینه و مرغا تا قیامت برپا بشه. حضرت فرمود مؤمن عزیزتر است برای خدا، بزرگتر از این است که خدا برای اون در سینه مرغ قرار بده. حدیث به جدمون نسبت دادن، دروغه. بله، حضرت فرمود مؤمن خیلی عزیزتر از این حرف هست. میگه عرض کردم بس آقا پس چی میشن؟ فرمود بر اشباهی این ارواح تو برزخ لاحق میشن عین خودشون. میفرمد لو رأیته لقلت فلان، این اشباح اینقدر شبیه خود ما هست که اگر تو اونو ببینی میگه این فلان کسه. بعضی وقتا خدا اشباح را نشون میده. بله، بعضی ها هستن که به کمالات میرسن، ممکنه واقعا شما مرده مثلا عرض میکنم 10 سال 20 سال پیش ببینی، نه که این چیزی نیست که خیلی بریز به پاش باشه. میگم امکانش هست، میگه فردا یه دکونی باز بشه مثلا یکی بگه من مرده دیدم مثلا، یا که خیال بکنه چشمش پرپر بزنه. نه دیگه، آخه این حرف حرفای خطرناکه دیگه. اگر آدم ایمان نداشته باشه بغل نرفا دکون باز میشه. اما من دیگه خاطرم به شما جمعه. عرض میشه باید حضورتون در حدیث داریم که یکی از ائمه علیهم السلام، خب ائمه خودشون که خب چشم برزخی داشتن که دیگه مثلا پرده ای نبوده. دیروز عرض کردم تو کش فلقه تارو فرمودن که بعد یه اشاره به نفی موضوعه. اما میخوام عرض بکنم که حتی ممکنه در کسی هم تصرف کنن، این کسی رو لایق بدونن تصرف کنن. در روایت داریم که یکی از ائمه و یکی از اصحاب از یه بیابان بی آب و بی علفی عبور می کردن. یه وقت دیدن که یک آدم سیاه سوخته‌ای زبان شماره بیرون التماس میکنه. خلاصه حضرت اعتنا نکرد. وقتی که رد شدن فرمود فهمیدی این چه بود؟ عرض کرد نفهمیدن. فرمود معاویه بود. بله، ملعون آمده بود اونجا سر راه التماس میکرده. میشه از این چیزا؟ بله، اینا دیگه خلاصه اولیاء خدا میفهمن این چیزا رو. حتی یه وقتی در روایت دیدم که یه کسی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، حضرت درش یه تصرفی کرد. فرمود که نمیخوای پدرمو ببینی؟ از که چرا آقا مشتاقم. حضرت یه تصرفی درش کرد، میگه وارد شدم دیدم که حضرت باقر نشسته، زیارتش کردم. حالا میشه این چیزا، منتعاده گرده برای ماها پیش نمیاد. در سطوح خیلی بالا حالا ممکنه یه تک مثلا خیلی کم برای یه نفرم یه وقتی پیش بیاد. خلاصه اینا هست. به هر حال خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه یه شاگردی داشته. شاگرد رفته بود زحمت کشیده بود، از طریق غیر اهل بیتی ریاضت کشیده بود. خب ریاضت ها خوبه، اما تمام باید در پرتو اهل بیت علیهم السلام باشد. انسان عاشق کماله. توجه کردید آقا، اگر یه نفر انسان را نگه نداره، مراقبت نکنه، ممکنه اشتباه در تحقیق بکنه، کمال رو در بعض چیزا بدونه. حالا یه طلبه عزیزی به من تذکر داد، حالا عرض میکنم منم به عنوان یه طلبه بی مقدار، گفت که مثلا خیلی البته نه زیاد، ولی گاهی گفت طلبه های پیدا میشن که سرگرم رمل میشن، نمیدونم از این چیزا. حالا نمیدونم من ما کجا هستن نیستن، میخوام بگم اینا چیزی نیست. ممکنه آدم نمیگن حرامه ها، حرام نیست، اما حالا آخر آدم تو رمز به کجا میرسه؟ مثلا توجه کردید آدم از جفت به کجا میرسه؟ خلاصه کمالات خوب چیزیه، اما انشالله سعی بکنیم هممون که کمالاتی را که اهل بیت سفر پای اون گذاشتن بریم پیدا کنیم، کمالات اهل بیتی پیدا کنیم. خلاصه اون شاگرد عاشق رجبی ظاهرا یه ریاضاتی چشیده بوده از طریق غیر اهل بیت، خلاصه آمده بوده که جوانم بوده که آقا منم بگی زیر پره. شیخ فرموده بود که ما به اصطلاح خود من میگم اینها از کنم حضور نقل به معنا میکنم، فرموده بود ما اختلاف مبنایی با تو داریم، تو باید تمام اونها رو بریز دور بیایی به طرف ما. میگن لا اله الا الله دیگه، اول باید اون قطعه بشکنی. توجه کردی؟ ابو سفیان وقتی که به ظاهر مسلمان شد، عباس عموی پیغمبر آورد پیشه پیغمبر ابو سفیان رو اسلام زور زورکی براخره بپذیره. خلاصه گفت باشه من میپذیرم. بعد گفت که سما اصنع باللات والعزا، اخ پس لات عزا را چکار کنم؟ خب باشه مسلمان میگم اونا را چکار کنم. خلاصه خلیفه دوم اونجا بود. خب ایشون معروف است به این که آدم خشنی بوده، یه عبارت بدی گفت که ترجمهش از کنم چیه خود زشته. خلاصه ترجمهش این بود که برو خرابکاری کن رو سرشون مثلا اینجوری. چونم عصبانی شد گفت که تو چرا دخالت میکنی من برم با ابن عمم حرف بزنم؟ تو چی میگی دیگه؟ ابن عمم یعنی پا پیغمبر ها. خلاصه حالا این یه چیزیست که در تاریخ در اومده. ما خیلی همین طور هم. ما خیلی از ماها بخواییم یک کاری بکنیم یه لات و عزا داریم، خلاصه میگه اونا را پس چکار کنیم؟ لات و عزا ما چکار کنم؟ هر کس برای خودش لات و عزا داره دیگه. گفت خلاصه شیخ فرمود اونا را بریز دور بیا. گفت نه اونا خوبه. گفت نه اونا به درد نمیخوره. خلاصه حال از شیخ دلبری کنه، میگه تصرفی در من کرد. از شیخ رجبی گفته بود که یه تصرفی در من کرد، 7 سالگی خودم رو دیدم که دارم جیبه پام کردم دارم میرم. اینجوری بوده؟ بله. گفت که تصرف کرد. گفت چطور بود شیخ؟ گفت دلبری نکرد. اینم دلبری نکرد. بریز دور اینا را، فقط باید بریز دور اینا، از ما دلبری نمی کنیم. خلاصه اونم نریخ دور و هی آمد و رفته. بالاخره مرد بیچاره، جوان مرگم شد. عاشق رجب علی محل شاهدم اینجاست که شفته بود سر قبرش، میگه رفتم سر قبرش، بعد آمد بود این طرف گفت که برزخش دیدم. گفت در یه جای تاریکی نشسته بود، هیچ معلوم نبود، فقط میگه وردشون بود. میگفت که کو قیامت، کو قیامت، کی میشه قیامت؟ یه وقت بعد انتظار آدم بیچاره میکنه. توجه کردی؟ اگه یه نفر مخواد ببرن یه کاری مثلا بکنن، یه کیفری بهش بدن، زود بدن راحت میشه. ولی میگه حالا تا بشین یه هفته ای باش ببین چه پدرت میخوام در بیاره. تو اون یه هفته بیچاره از بین میره دیگه. توجه کردید؟ کو قیامت، کو قیامت. حالا حضرت صادق علیه السلام به ما بشارت داده. حضرت فرمود که شماها اونجا وضعتون خوب میشه. چون حضرت فرمود من میگه، ما که از خودمون نباید بگیم. فرمود اما در بعضی هاتون میترسن. توجه کردید؟ یه نفر در منزل خیلی پرخاشگره، این برزخش تاریکه. بدونه اینا رو بدونیم. آخه نره ندونیم که ای باید بدونیم. آقا بعضی ها اصلا عوض نمیشن، بد اخلاقه. اون با افتخارم میکنه، میگه من که وارد میشم کسی نفس نمیکشه. حالا این افتخاره، آدم از گرگم میترسه دیگه. میگن فلان کس جذبه داره. مزخرف یعنی چی حالا؟ جذبه داری حالا سم نمازا. حالا داماد ازم ترسید، عروس ترسید، زن نمیدونم ترسید، بچت اینه چیه بیچاره؟ وقتی کلید میندازه میگه بازم اومد. وای بازم اومد. این بازم اومد برات ننگه. امیرالمومنین اینطور بوده، انبیا اینطور بودن. بله مدیریت خوبه که نذاری بچه بره منحرف بشه، ولی مدیریت هم باید بلد باشی آخه. مگه هر کسی مدیریت بلده؟ اگه اینطور بود که خوب بود که. بعض خونه ها مرد سالاریه، اون مرد برزخش خرابه. بعض خونه ها زن سالاریه، اون زن هم از خودم برزخش خرابه، شوهر از را رسیده هنوز عرقش خوش نشده. کجا بودیم؟ بابا مگه تو مفتشی؟ بسی بشین یه دقیقه. ما خیلی کارای بد از ما صادر میشه، متوجه نمیشیم، خیال میکنیم آدم باید حتما آدم بکشدن بدی بشیم، خیال میکنیم آدم باید حتما مثلا بره نردبان بذاره بره دزدی بکنه آدم بدی بشه. بابا بدی هر کس به اندازه خودشه. خیلی کارا ما میکنیم متوجه نیستیم خودمون. بعضی یه خیلی شده بادم پیش من میگه کارم گیره، نمیدارم برام سیر کردن، تو میگی برام کاری کردن. بابا خودت داره خودت کاری کردی. در تبریز بنده خدایی بود، خیلی فقیر بود، مسئله براتون بگم خوبه زنگ تفریح بشه، خیلی فقیر بود آقا، به طوری که برق هم نداشت خونشون. در حال دستشون هم یه آدم ثروتمندی بود، آقا ماشاءالله بچه های خیلی چاق و چله، ماشین، برو بیا. خلاصه این بیچاره هم دیگه فقیر بود دیگه، برق نداشت، از این کرایه جرتسوز میذاشتن. خب فقرا معمولا بچه هم زیاد دارن، این بچه ها دور کرسی که جمع می شدن این انگشتاشون رو تر می کردن زدن به لوله این چراغ. خب چی این مثلا یه مشغله بود براشون، این لوله می ترکی. این شب می اومد می گفت که پچه من دیروز داخل لوله خریده بودن، می گفتن که خب ترکیده دیگه. زنش می گفت که ناشکری نکن، چشم نظره. می گفت آقا این چشم نظر چطور میاد از خونه این همسایه به ماشین و فرش رو نمی خوره، میاد اینجا به لوله چراغ من می خوره. خب این همه چیز داره میذاره میشه اینجا این لوله ما رو میتره کنیم، چنو شش نظریه تو ما رو انتخاب میکنه، توجه کردید؟ حالا بعضی واقعا اینجور فکر میکنن، دل شکسته، چهار ساله بسن با امش حرف نزده، 10 ساله با خواهرش حرف نزده، من با مادرش کج افتاده. حالا میگه تو میگی برام سهر کرده. سهر چیه بابا؟ حرف نزدم با امه پدر بزرگ سهره. گفت که درویش را گفتن چرا نماز نمیخوانی؟ گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. توجه کردید؟ یه کرامت از عاشق رجولی براتون بگم راجع به ارحام بشنوید و انشالله یادگار بشه، شرطش اینه که یه صلوات بفرستید. میدونید این کرامت را چرا میگیم؟ اخبار، احادیث، آیات زیاد الحمدلله هست، اما یه چیزی هم که عینیت پیدا کرده باید به مردم گفته بشه. بابا این حدیث که تو 30 سال شنیدی فلان جا عینیت پیدا کرده، لازم به نظر بنده. یکی از علما خدا رحمتش کنه به من خبر داد و از دنیا رفته، گفت یه نفر بود در زمان رژیم شاه سابق، در یه اداره ایشون ماموره بایگانی بود، به اصلاح اداری ها بایگان بوده. گفت یه پرونده خطرناکی تو اداره بود، به این گفتن بیار پرونده رو، خب وظیفه شه دیگه. آقا رفت و نگاه کرد آمد تو پرونده نیست. خب کجاست پرونده؟ شاید آقای رئیس برده باشه تو اتاقش، رفتن دیدن نیست. شاید آقای معاون برده باشه، نیست. شاید معاون دوم برده باشه، رفتن گفتونم مرخصیه. خب بدیشن از مرخصی بیاد، اومد دیدن نیست. شاید فلانکس خورده خونش آمدن مرخصی، اون فلانکس هم خلاصه فرض نید اومد نیست. و خلاصه میگفت که آخر آمدن به این گفتن که پرونده رو چیکار کردی؟ خلاصه مسئولی. زمزمه ی حبس ابد یا اعدام یا همچون چیزی. خلاصه میگه ما گفتیم خدایا چه کنیم؟ هیچ. یه مرخصی گرفتیم رفتیم، یه نفر گفت یه خط میادم داد، گفت اینو بخون و توسل بشو، تمام که شد یه فرجی حاصل میشه. میگه آه این انجام دادیم تمام شد. گفتیم خدای پس حالا که نتیجه نیست چکار کنم؟ از کثرت ناراحتی رفتم بیرون. ما بعضی همون خیلی عجولیم، زود خدا را محاکمه میکنیم و رأی هم صادر میکنیم، میگه ما را خدا نگاه نکرد به ما، بندگان بیوفایی هست. خلاصه میگه از کثرت ناراحتی رفتم بیرون، رفتم رسیدم سر چهارراه مولوی در تهران. خیلی عجیبه، دیدم پیر مردی با عبا و عرقچین داره میره پشتش به طرف منه به فاصله 20 قدمی. قبل از اینکه اون پیر مرد رو ببینم، هر سال شوهر خواهرت مرده، یه سری بهش نزدی، حالا بخوای گرفتارم نشی؟ گفتم که آه چیکار کنم؟ فرمودی چی، برو اونو خوشنود کن و رضای اونو به دست بیار، کارت درست میشه، هیچ کاری نداره، فقط اون راضی بشه کار درسته. میگه دیدم این تاریخ فوت این شوهر خواهر من از خودم بهتر میدونه. آقا رفتم در زدم، میگه خواهرم آمد در باز کرد و چند تا بچه پژمرده هم دنبالش. تا در واکت گفت عجب برادری هست، 4 سال شوهر من مرده سری نزد. و شروع کردم به گریه، منم گریه کردم. خب میگه دست پای اینا رو بوسیدم و اینا، رفتم یه چیزی هدیه خریدم آوردم دادم و رفتیم این پرونده سر جاشی. بفرمید خدا را قسم میدیم به کریمه اهل بیت، امتحان ما را سخت نکنه خدایا. به دختر باب الحوائج قسم میدیم که این جمله که حضرت میفرماد الهی لا تعذبنی به عقوبتک، به حق این خانم این دعا را در حق ما مستجاب کن. حاجی کردی و از این چیزا ما زیاد داریمش متوجه نمیشیم. البته تأثیر داره میدونم، یه وقت به یه ارهامیست که اصلا دین نداره، ایمون نداره، نمیدونم چیه، اینا را میدونم. الان من بیام پایین میدونم یه 100 تا از این سوالا میشه، اینا را دیگه خودتون حل کنید. ما اونو نمیگم، اونا را نمیگم. بعض ارهاما هستن پیدا میشن که قطع کردنی هست، واقعا اون گناه نداره. و البته مثلا بیدینی بیمان هم سلش به اینه که اگر رفتن من باعث بشه که با ایمان بشه مثلا یه وقت سر راه بیاد، خب سله اونم اونه دیگه، سله همه که شیرنی خریدن و قاجیل خریدن که نیست که. توجه کردید؟ بزرگترین سله اینه که من اصلاحش کنم. حالا اگه بیدونی با رفتن تو درست میشه، اگه هرچه نری بدتر میشه، دیگه المؤمنه کییزی من رو باید خود رو حساب بکنی دیگه. از مؤمنای روشن همین، مؤمنین روشن هم دیگه. حالا اونجاها که مسلمن گناه میکنیم اونا را چیکار بکنیم؟ و یه فکری بکنیم دیگه. بداخله برزخ از این چیزا داره. در برزخ این مقدار هست که خیلی مسائل هست، و اما اعمال صالح، دل به دست آوردن، دل شاد کردن، در قبر و برزخ بسیار به درد میخوره. یه حدیث براتون عرض میکنم، انشاءالله این در دلمون بمانم. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از مولای من حضرت صادق علیه السلام قریب به این مزامین نقل میکنن، میفرماید مؤمن رو در قبر که میذارن صورت بسیار زیبایی با او مأنوس میشود، که انشالله اگر زنده بودم فردا خواهم گفت که در بعض جاها مسعود از قبر همون برزخه. حالا اینو هم دست نخورده داشته باشید که خراب نشه، فردا بگم انشالله حقایق باید به مردم گفته بشه، مردم رو ما نباید عقب نگه بداریم و توضیح داده بشه این قبر که تو میگی چی هستن، کجا هستن، فشار قبر چیه، اینا کجا فشار میده، فشار یعنی چی، اینا باید به مردم گفته بشه انشالله اگر زنده بودم فردا. حالا عنایت بفرمید، می‌فرماید که مؤمن رو در قبر که می‌گذارن صورت زیبا و خوشی با او مأنوس می‌شود، میاد انس می‌گیره. خب حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ مأنوس. خب اصلا سرش گرم می‌کنه. یه وقت می‌بینم قیامت شد، قیامت که می‌دونید که خدا انشالله به حق این بزرگوار دختر موسی بن جعفر به دادمون برسه، قیامت به قول آیت طباطبایی رضوان الله علیه، آیت طباطبایی می فرمود که قیامت قیامت، واقعا قیامت، واقعا قیامت. بله تو اون قیامت، تو اون اوضاع این صورت زیبا میگه نترس که من با تو هستم. خلاصه آقا دیگه میاد اینقدر با این مأنوس میشه، از خطرها ردش میکنه، حدیث عجیبیه. تا خلاصه میرسن به در بهشت، میگه که آقا این در بهشت دیگه شما با من کاری ندارید، خوش آمدی. این مؤمن برمیگرده یک دفعه متوجه بشه ای بابا از وقتی که جون منو گرفته ولی ما منه چیه؟ میگه من انت رحمک الله، تو چی هستی؟ خدا رحمتت کنه. میگه انا السرور الذی ادخلته فی قلب اخیک المؤمن، من اون شادی بودم که در قلب برادر مؤمنت وارد کردی، من اون بودم. انشاءالله همه ما موفق بشیم برای گره گشایی، شاد کردن. شنیدم که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی رضوان الله علیه که خب کرامات زیاد داشته دیگه، خیلی داشته، یکی دوتا و دهتا نبوده. شنیدم آقا غریب به این نظامی شاید باشد که این اواخر عمر مثل اینکه صحبتی شده بود با ایشون که از کجا خلصه به اینجا رسیدی؟ یادم عجیبی بوده دیگه. اینطور در نظرم هست شاید قریب به این عبارت باشد که این آخرون به این، نه که فقط این باشد، حالا چیزایی که خیلی مهم بوده در علل ترقی او اینا بوده. گفته بود که عمدتاً از دو راه بوده، احترام به سادات و گره گشایی از مؤمنین، عمدتاً اینا بوده، گره گشایی از مؤمنین، احترام به سادات. انشاءالله همه ای ما به این چیزا موفق بشیم. اینا آقا برزخ رو روشن میکنه، قرآن خوندن برزخ رو روشن میکنه، اولاد صالح برزخ رو روشن میکنه. اگر از خودمون باقیات صالحات گذاشتیم، حالا نمیگم همه که قدرت ندارن مسجد بسازن، بیمارستان بسازن، اما حالا توی وقتی بی که مسجد میسازن به هم نبی خودت کمک کردی، این برای برزخت میمونه، یه شمع ایست که خاموش نمیشه. بیمارستان میسازن یه کمک کرد، دختر یتیم آبرومندی سراغ داشتی که مثلا آبرومند جهیزیش چنده، حالا ولو یه جز از جهیزیه اون تهیه کنین، برای برزخت یه شمعی میشه. شیعه امیرالمومنین اونجا گیر نمی کنه، خدا نکرده، نعوذ بالله، مگر اینکه آدم کشته باشه یا تارک السلاط باشه، حق والدین باشه، مال یتیم بخوره، اینا نباشد، بالاخره انشالله تعالی عاقبت ها به خیر به فضل الهی، شکی نیست. منتها ایناست که باید کار ما رو خراب میکنه. خدا انشالله ما رو از اهل بیت جدا نکند. در کتاب محاسن برقی چیزی دیدم، میدونید که احمد ابن محمد ابن خالد برقی خیلی مرد بزرگی بوده، در همین قم ساکن بوده. عرض میشود که حاکم قم میان سعایت میکنن، چی میکنن؟ ایشون را به یک تهمت غلو از قم بیرون میکنه، مرد به این بزرگی رو. بعد میفهمه بد کرده، میرن به دست پاش میفتن با صلوات سلام و خیلی با تجلیل این مرد بزرگ رو بر میگردونن به قم. احمد ابن محمد ابن خالد برقی کتاب محاسن را نوشته، محاسن قبل از کافی نوشته شده. کلینی رضوان الله علیه بعد چیزا رو از اون نقل میکنه، مثل اینکه محاسن اینقدر که در دست است احتمال میدم شاید بزرگتر از اینم بوده. خلاصه کتاب خیلی نفیس و عزیز القدریه. در اونجا روایت میکند که یه روز رسول اکرم علیه و علی آله السلام نشسته بود، حضرت بعضی از اصحابم بودن. ببینید شما، ما یه وقت طبیعی از جا بلند میشیم، درسته؟ یه وقتم خدا نکرده مثلا میبینیم که بچه داره میفت از پله، فلان جا آتش گرفت، اینجا طبیعی بلند نمیشیم، یک مرتبه حراسان. روایت میفرماید که فقام فزعا، پیغمبر حراسان بلند شد، خدایا پیغمبر چرا بلند شد؟ کجا میره؟ حضرت رفت، خب اصحابم به دنبالش، خدایا آقا چی دید؟ چی شده؟ و به چشم نازنین اون که تمام پرده ها را میشکافت همه اسرار را میدید. حضرت تشریف برد و اصحاب به دنبالش، دیدن که یه جنازه دارن میارن، پیغمبر به استقبال این جنازه داره میدید. رسید، فرمود بذارید زمین، گذاشتم زمین، صورت چه باز کنید؟ آقا مردم حلقه زدن، حلقه زدن فرمود کدومتون او را میشناسید؟ همه گفتن نمیشناسید. ساکت شدن. مولای ما امیر المؤمنین در اونجا حاضر بود، گفت یا رسول الله من میشناسم، این از بنی ریاه، یک نفر بود میشناسم. یا رسول الله هر وقت این مرا میدید میستاد قریب به این عبارات، حالا اینی لأحبک یا والله لأحبک نظرم نیست، که خلاصه میستد میگفت یا علی من تو را دوست میدارم. حضرت فرمود برای همین که تو را دوست می‌داشته اینقدر فرشته به تشییعش حاضر شده که الان زمین تنگه. بله، ظواهر رو ما می‌بینیم. خب این خیلی مهمه. حالا من از شما سوال می‌کنم، کسی که اینقدر فرشته در تشییع حاضر بشن که زمین تنگ بشه، آیا او در برزخ عذاب میشه؟ تازه اون برزخ، اینجور آدم بره برزخ، بقیه برزخی هم تازه بعضشان خوب میشه. توجه فرمودید؟ بله، تازه اونا هم اصلاح میشن. بعضی از مرده ها را سراغ کردن که در بردن در یک قبرستانی گذاشتن، اهل قبرستان راحت شدن از برکت او، آرام شدن اصلا. بله، گفتم خدمتتون که این طور نیست که هر کس بره برزخ اونجا بگیرن اذیتش بکنن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا یه خورده مواظب خودمون باشیم، انشاءالله اونجا آباد است. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك ايها الامام الغريب. ببینید رفتار بزرگان با دشمنان حتی چگونه بوده. ما با دوستانمون درست رفتار نمی کنیم. سرباز هور میگه که من عقب مونده بودم، اشتباه کردم، راه رو گم کردم، یه دفعه از طرف خیام ابی عبدالله اومدم رد بشه. سرباز دشمن هور هنوز توبه نکرده بود، بالاخره در طرف یزید و ابن زیاد بودم، برای سربازم سرباز هور بود. می اومدم رد بشم، دیدم ایداد بیرازان اشتباه کردم، ابی عبدالله نشسته اینجا، اینجا خیمه آقا. تا منو دید فرمود هم خود تشنه هم اسب تشنه. و یه عبارت زیبا، ابن الاخ، پسر برادر، مشک آب اونجا هست بخور. میگه مشک خیلی بزرگ بود، اومدم که بگیرم هیبت حضرت در دلم افتاد، یا خجالت کشیدم. چی شد؟ چه عاملی بود؟ دستم لرزید، مشک کج شد. توجه کردید؟ میگه دیدم آقا از جا بلند شد، آمد مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور، راحت آب بخور. دختر پیغمبر، شما میدونید که دهن من بسته، من اون وقت نمیتونم مصیبت شش ماهه برای اینا بخونم. که چی بگم؟ ما حاضر استیم دل فاطمه زهر را بسوزونیم، به خدا باید در پرده بگیم، دور بر مطلب یک گردشی بکن. یکی از علمای تهران رحمت الله علیه برای من نقل کرد از دوستش، گفت اون دوستم گفت که فصل تابستون بود، بچه 6-7 ماهه داشتیم، نصف شب بچه گریه کرد، بیدار شد از خواب، ما رو بیدار کرد. خب طبیعی بچه کوچیک گریه میکنن، طبیعیه، بیدار میشن دوباره مادر بغل میکنه، آروم میشن دوباره میخوابن. ولی میگه دیدیم نه، این گریه از اون گریه ها نیست، بچه آرام نمیشه. خدایا ظاهرن دست زدیم به پیشونی بچه، به ظاهر بچه طبی ناراحتی، ظاهرن حالا بچه است ولی ظاهرن چیزی نیست. گفتیم یه وقتی ممکنه فصل تابستونه، حشره‌ای گزنده‌ای تو لباس بچه رفته، لباس های در بیاریم. لباس های بچه رو کاملا در آوردیم، ریختیم، دیدیم نه، هیچ حشره‌ای گزنده‌ای هم نیست، ولی بچه به گریهش ادامه میده. اینقدر گریه کرد که دیگه بیحال شد، دیگه حال گریه کردن هم نداشت. گفتیم دیگه نزدیک صبح شد دیگه خوابمون پرید، اینو برداریم بریم به یه درمانگاهی به جایی. بچه را حاضر آماده کردیم اومدیم رد بشیم، بچه دیگه گردنش کج شده بود، طاقت نداشت سرشو نگه بدار. همون که داشتیم میبردیم سر راه رو میز یه لیوان آب بود، دیدیم بچه خم شد به طرف این لیوان، فهمیدیم که هیچ چش نیستیم، بچه تشنه بوده. آخه بچه که زبون نداره بگه من تشنم، که یا ابا عبدالله شیعیانت میدونن چی شده، شیعیانت میدونن، اگه نمیدونستم میگفتم، اما چون میدونن اینجا لازم نیست به دختر جوابمو نمیدن، نامه میفرستم جواب نمیدن. گفته بود امروز فهمیدم که ما هم صاحب داریم. بله ما هم صاحب داریم آقا، بله. اینه که تو مواظب زبونت باشی، من باشم مواظب بعضی مسائل باشیم، درسته؟ اون وقت امام حسین تو رو تنها میذاره؟ محرم که میاد گاهی وقتا من از کوچه حالت میشم میبینم بچه های 8-9 ساله تکیه بستن، گریم میگیره، میگم ببین از 8-9 سالگی شروع کرده، امام حسین تنها میذاره اون وقت؟ بله. روایت دیدم در عیون اخبار رضا در مورد دختر موسی بن جعفر از جوارش هستیم، تو عیون اخبار رضا شیخ صدوق روایت کرده قریب به این مضامین که در شفاعت خانم فاطمه معصومه قدرتی هست که همه شیعیان را ببخشد. همین خانم بزرگوار قدر نمیدونیم که اینجا که میایی سلام عرض میکنی هیچ میدونی چیکار میکنی؟ بله اگر دلت برای قبر نازنین فاطمه زهرا تنگ بشه بیا اینجا، اینها جانشین مادرش دیگه. اینا وفی یعنی با وفا هستن، اوفیا هستن، تنها نمیگذارن. اینا صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، الهنا نسألك و ندعوك سیدتنا بنت موسی بن جعفر 7 مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگرد، قلب نازنینش شاد کن، قصه ها از قلب نازنینش برطرف ساز، به احترام او قصه های ما را هم برطرف ساز، مرزا شفا عنایت فرما. خدایا مهمانیت داره جمع میشه، داره تمام میشه، خدایا چیزی نمون، تو را به دختر موسی بن جعفر اگه مهمانای بدی هم بودیم، خدایا تو را به کریمه اهل البیت ما را ببخش و بیامرز. خدایا هیچ کسو نداریم، اگه تو بخوای نبخشی دیگه جایی نداریم. یا عظیم اغفر لنا العظیم فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم. خدایا به کریمه اهل البيت همه ما را ببخش، به کریمه اهل البيت خودمون ذریه من در درع حسینه خود نگاهداری فرما، احترام خانم هر چی به ما میدی با عافیت مقرون ساز، آبرومون حفظ کن، ما را با عقوبتت ادب نکن، امتحان ما را آسان کن، عاقبت من خیر کن، مسافرین ما به سلامت بدار، پروردگار شیعیان در هر کجای عالم هستن، در خارج از این کشور، در هر کجا، همشون را به سلامت دار. اسرا مفقودین به قدرت کامله خود به سوی ما بازگردان. شهدای عزیزمون شادن شادترشون کن. بر علو درجات امام راحل بیفزای. علمامون اساتیدمون شاد کن. امواتمون ببخش و بیامرز. به حق کریمه اهل البیت ما را مشغول ذمه عقد والدین به مرگ ناگهانی از دنیا خارج مگردان. رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان نگاهداری فرما. و صلی الله علی سیدنا محمد.